ساعت 13:01 بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران گزارش‌های اخیر در مورد این شورا را غیر واقعی خواند. گروه حکومت اسلامی اعلام کرد دومین گروگان ژاپنی خود را سربریده است. و در پی عملیات ارتش چاد 123 تن از نظامیان بوکو حرام کشته شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، ظهر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران گزارش‌ها در مورد قرار گرفتن مسئله حصر در دستور کار این شورا را رد کرد و چنین گزارش‌هایی را بی‌پایه و غیر واقعی خواند. پیش از این وبسایت سهام نیوز گزارش داده بود که در جلسه هفته پیش شورای عالی امنیت ملی موضوع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد مطرح شده و برای بررسی بیشتر به جلسه دو هفته بعد موکول شده است. سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران گفت دستور جلسات شورا محرمانه است و تنها مرجع منتشر کننده مصوبات و تصمیمات این شورا دبیرخانه آن است. یکی از ارگان‌های زیرمجموعه سپاه پاسداران ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که گروهی از کاربران ایرانی اینترنت که در شبکه‌های اجتماعی فعال بودند دستگیر شدند. نام این نهاد مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سایبری سپاه است که برای نخستین بار همزمان با راه اندازی وبسایتی به نام گرداب به کاربران اینترنت معرفی شد. این مرکز 8 سال پیش تأسیس شد. در بیانیه این نهاد وابسته به سپاه آمده که دستگیر شدگان با یکدیگر در تماس بودند و با اتهامات اخلاقی روبرو هستند. در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به تعداد دستگیر شدگان نشده است. در ایران یک نهاد دیگر به موازات سپاه به نام پلیس فتا نیز مسئولیت برخورد با جرائم اینترنتی را بر عهده دارد. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش عصر دیروز ویدیویی منتشر کرد که ظاهراً مربوط به سربریدن کنجی گوتو، دومین گروگان ژاپنی این گروه است. دولت ژاپن میگوید که در حال بررسی صحت این ویدیو است، اما تصاویر به احتمال زیاد واقعی است. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با محکوم کردن این اقدام به گفته او وحشیانه و تروریستی گفت که ژاپن این رویداد را فراموش نخواهد کرد. در ویدیوی منتشر شده مردی که نقاب بر چهره دارد و با لهجه بریتانیایی صحبت می‌کند، گروگان ژاپنی را سر می‌برد. هفته پیش نیز یک گروگان ژاپنی دیگر به نام هارونا یوکاوا سر بریده شد. ارتش چاد اعلام کرد در پی عملیات دو روزه گذشته نیروهایش در شمال کامرون 123 تن از شبه نظامیان بوکو حرام را کشته است. از سوی دیگر هواپیماهای نظامی چاد مواضع شبه نظامیان بوکو حرام در شمال شرقی نیجریه را نیز بمباران کردند. حملات ارتش چاد پس از آن شدت یافت که اتحادیه آفریقا به تازگی مجوز اعزام 7500 نظامی دیگر برای مقابله با گروه بوکو حرام را صادر کرده است. این نظامیان از سوی نیجریه، چاد، کامرون، نیجر، بنین به این عملیات خواهند پیوست. به گفته مقام‌های کردستان عراق، یکی دیگر از فرماندهان نیروهای پیشمرگه در درگیری‌های روز شنبه با گروه داعش کشته شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، سرتیپ حسین منصور بامداد شنبه در درگیری‌های اطراف کرکوک هدف گلوله تکتیراندازهای گروه حکومت اسلامی قرار گرفته است. حسین منصور جانشین سرتیپ شیرکو فاتح شده بود که ساعتی پیشتر در درگیری‌های اطراف کرکوک کشته شده بود. همزمان با درگیری‌های اطراف کرکوک روز شنبه انفجارها در نقاط مختلف عراق دست کم 27 کشته بر جای گذاشت. و رئیس گروه تحقیقات درباره مرگ دادستان آرژانتینی که اخیراً به ضرب گلوله کشته شد اعلام کرد که بر روی اسلحه کشف شده تنها DNA مقتول شناسایی شده است. آلبرتو نیسمان که جنازه‌اش حدود دو هفته پیش در آپارتمانش کشف شد، مدعی بود شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد رئیس جمهوری آرژانتین در جریان پرونده بمب‌گذاری مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس در حال مخفی‌کاری به نفع مقام‌های ایران است. به گفته آقای نیسمان، علت این مخفی‌کاری رئیس جمهوری آرژانتین یک معامله نفتی با ایران است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه دیدگاه ها باشید. کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با گشایش 33مین دوره جشنواره فیلم فجر در روز شنبه 11 بهمن 1393 دوستداران سینمای ایران منتظرند تا به تماشا و به قضاوت فیلم‌ها بنشینند و همچنین ببینند سلیقه مدیران امسال جشنواره چگونه در گزینش فیلم‌ها به ویژه فیلم‌های بخش مسابقه دخیل بوده است. در چهارمین جشنواره فیلم‌های ایرانی در پراگ که در ماه گذشته برگزار شد، فرصتی دست داد تا در حاشیه با دو سینماگر حاضر در جشنواره هم به بررسی اجمالی وضعیت سینمای ایران در دوران دولت 11 بنشینیم و هم به کارکرد جشنواره فیلم فجر ایران در 32 سال گذشته. با مجید برزگر که دو فیلم بلند فصل بارانهای موسمی ساخته سال 1388 و پرویز ساخته سال 1391 برنده جایزه فیلم سن سباستیان را که به تازگی در سینماهای ایران به نمایش عمومی درآمد در کارنامه دارد و با مصطفی آل احمد کارگردان فیلم بلند پوسته ساخته سال 1387 که امسال پس از 6 سال به نمایش عمومی گذاشته شد و همچنین فیلم مستند نویسنده بودن درباره کارنامه زندگی جلال آل احمد ساخته سال 1390. بخشی از این گفتگو را در برنامه این هفته دیدگاه ها می شنوید. گفتگوی کامل با مجید برزگر و مصطفی آل احمد به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا در دسترس خواهد بود. سال 1393 با آمدن زمستان و نزدیک شدن 33مین جشنواره فیلم فجر ایران کم کم رو به پایان، سال 93 برای دست اندرکاران فیلم و سینمای ایران نسبت به سالهای پیش آیا خبر خوبی دربر داشت؟ اول شما آقای مجید برزگر.
در مجموع فکر میکنم که سال بهتری نسبت به چند سال اخیر شرایط عمومی در ایران داشته و سینما و سینماگران هم از این دور نبودن. به نظر می رسید که با آغاز دولت جدید یک امید و یک انرژی بیشتری جریان پیدا کرد توی جامعه و سینماگران هم یک شوری پیدا کردن، خاصه این که در سازمان سینمایی و مجموعه مدیران سینمایی کسانی اومدن که از دور می شد حد زد که برای کار فرهنگی اومدن. حالا اینکه نتیجه چه شد در این یک سال باعث منتظرمون به قول شما جشنواره 33 بخشی از آثار تولید شده به انتخاب جشنواره رو دید یا در سال بعد نمایش فیلم‌های جدید و اکران فیلم‌های ساخته شده در یک سال گذشته. در مجموع من خوشبینم که ببینیم امسال چه اتفاقی افتاد تو سینما. اون چه که در بین سینماگران بود به نظرم امیدوار کننده بود.
این امیدواری با بازگشایی مجدد خانه سینما و به زعم من مهمتر از اون راه اندازی گروه سینمای هنر و تجربه که یک اتفاق تاریخی بود و یک فرصت تاریخی که در طول تاریخ سینما ایران به خصوص در بعد از انقلاب این فرصت دریغ شده بود از فیلم‌های مهم، ولی این دولت تونست یک طراحی بکنه، امیدواریم ادامه پیدا بکنه، که فیلم‌های مهجور گاهی توقیف شده یا فیلم‌های با مخاطب خاص رو تونست یک ساماندهی بکنه، اکرام بکنه و استقبال هم آنچنان خوبه که به نظر میاد که ادامه پیدا کنه.
آقای مصطفی آل احمد، شما نکته‌ای دارین که بر این بیفزایین؟
به نظر منم مهمترین اتفاق همین راه اندازی گروه سینمایی هنر و تجربه است که اختصاص داره به فیلم‌هایی که توی این سال‌ها دیده نشده یا در واقع به نوعی اجازه اکران نداشته، حالا موانع برطرف شده، اون بدبینی‌ها کمتر از گذشته وجود داره نسبت به این نوع فیلم‌ها، اما همچنان جای یک نگرانی وجود داره و اون نگرانی این هست که این گروه سینمایی هنر و تجربه هم مثل آسمان باز، مثل تجربیاتی که در گذشته هم اتفاق افتاده، ولی با ورود یک مدیر جدید یا گروه‌های جدیدی که در دولت جایگزین میشن مجدداً این بسته شده و این فضا دوباره از بین رفته. امیدواریم یک اتفاقی بیفته، یک راهکاری ایجاد بشه که این فضا بمونه و این نباشه که صرفا یک رفع تکلیف باشه، یک سری فیلم ها جمع شده اکران نشده، بعد از مدتی دوباره اینا اکران میشه، یک تنفسی ایجاد میشه، بعد دوباره روز از نو روزی از نو دوباره بسته میشه با اومدن یک سلیقه جدید، یک مدیر جدید. این نگرانی همچنان وجود داره، امیدواریم این اتفاق نیفته.
آقای آل احمد، بپردازیم به یه اختلاف سلیقه قدیمی، اختلاف سلیقه بر سر سینمای مستقل و روشنفکری و سینمای متحد و مکتبی، سینمایی که سانسور میشه اما به نظر مخالفانش برای جایزه گرفتن در جشنواره ها ساخته میشه، در برابر سینمای دینی عرفانی و جنگ که به گفته منتقدانش بدون پشتیبانی های مختلف نهادهای فرهنگی حاکم جلوه ای نداره. بعضی بر این نظرند که ادامه این بحث باعث میشه که دو گروه کم و بیش کارگردانان و فیلم‌های خوب گروه دیگر رو تخته کنن یا نادیده بگیرن و از هر دو طرف میگن که این حالت هست. موافقید؟ مخالفید؟
من فکر میکنم عده ای از فیلمسازان ما در ایران هستن که دغدغه های کمی شخصی تر، یه مقداری بعضی وقتها فلسفی تر، مسائل انسانی در کلان و مسائل اجتماعی روز باز در شکل کلانتری براشون مهمه، و خب عده ای از فیلمسازان ما هستن که با حمایت خیلی گسترده تر دولت مواجهن، خب بودجه های خیلی خوبی دارن برای ساختن فیلم های بزرگ سینما. من کمتر دیدم که این گروه مستقل که دغدغه های فلسفی تر، شخصی تر برای سینما دارن به اون گروه تاخت و تازی بکنن. اصلا شاید عرصه ای نداشته باشن برای این کار و نیازی هم شاید نباشه. به هر حال اونها دارن کار خودشون میکنن. یه گروهی هم هستن که فیلم‌های تجاری و بدنه سینما ایران می‌سازن. ما مخالف این دو بخش دیگه نیستیم، یعنی هم اون فیلم‌های به معنی سرگرمی شاید لازمه برای جامعه، هم فیلم‌هایی که حالا در واقع دولت تشخیص میده که باید بساز، اگرچه این بخش گسترده‌ای از بودجه اختصاص پیدا کنه فقط به اون بخشی که مورد نظر دولته، این کار اشتباهی. این باعث میشه که در واقع شده که فیلم های کلیشه‌ای زیادی ساخته بشه، فیلم هایی که در واقع بعضن میگم خیلی از این فیلمسازا هم یواش یواش فهمیدن که خب چه مضمون هایی برای دولت مهمه، روی اون مضمون ها دست میذارن و بودجه های میلیاردی میگیرن. بیشتر جنبه این داره که بتونن در واقع خیلی هاشون اینجوری که جیب خودشون رو پر کنن، در واقع دارن سوء استفاده میکنن از اون نقطه ضعف یک دولتی. دولت نباید چنین نقطه ضعفی از خودش نشون بده که من انقدر به دنبال این نوع سینما هستم که شما با هر تمی بیای جلو من سریع دست به جیب میشم و بهت پول میدم که بری چند صد میلیارد بگیری.
علی، آیا تک و توک فیلم های خوبی هم مثلا از همون سینمای دولتی میشه سراغ گرفت؟ اگه یه جشنواره از شما بپرسه که مثلا از اون میون اگه بخواد یه دونه رو انتخاب کنه، دوتا رو انتخاب کنه، ممکنه که خود شما بگید که مثلا این خوبه یا اون خوبه، بدون اینکه نگاه بکنید به اینکه پشتیبانی دولتی داره یا نداره؟
پشتیبانی دولتیش واقعا برای شخص من مهم نیست. متاسفانه اتفاقی که افتاده اغلب این فیلم‌ها فیلم‌هایی نیست که دغدغه فیلمساز پشتش باشه و صرفاً چون داره دولت از این مضمون حمایت می‌کنه، درنچه بسیاریشون فیلم‌ها اتفاق خاصی توشون نیفتاده. یعنی نه مردم حتی جذب این فیلم‌ها شدن در داخل نه در خارج درخشیده. این یک ضعف بزرگ، یک پاشنه آشیل هست برای یک دولتی که انقدر از این جور فیلم‌ها حمایت بکنه و یه عده‌ای از فیلمسازا سوء استفاده بکنن از این مضامینی که گفتم به اسم ارزش‌هاست. این خطرناکه. از طرف دیگه سینمای مستقل تر ما، یعنی فیلمایی که مثلا آقای برزگر، یعنی شرایط سه فیلمشون شبیه هم بوده، یعنی با سختی ساخته شده. فیلم خود من هم با سختی، فیلمای دیگه‌ای هم که در این شکل ساخته میشه با بودجه‌های کم ساخته میشه، به سختی ساخته میشه، چندین سال میگذره تا فیلمساز بتونه فیلم بعدیش رو بسازه. بنابراین من فکر میکنم باید اونجا یک تعدیلی صورت بگیره، دولت این بودجه‌ای که برای فرهنگ و سینما گذاشته رو عادلانه تر تقسیم بکنه تا ما به یه عدالتی هم در زمینه فرهنگ و هنر برسیم. به هر حال نگاه‌های مختلفی ما داریم.
آقای برزگر، نظر شما در همین باره، توی جشنواره شما فیلم کوتاه انتخاب کردید، توی جشنواره دیگه ممکنه ازتون بخوان که مشاوره بدید، حالا حتی اگر انتخابم نکنید، که کدوم فیلم از سینمای دولتی ایران ممکنه ارزش هنری هم داشته باشه؟ اگر رغبت می‌کنید همچین نظری بدین، فضای دو قطبی در سینمای ایران ادامه داره یا مرزها رو به کمرنگ تر شدن میره و پیامد هر کدوم از این دو تا گرایش چیه؟
به هر حال سوالی است که خیلی قاطع نمیشه دربارش جواب داد، ولی بله با احتیاط میتونم بگم که از توی اون مجموعه میشه فیلم‌های جالب یا قابل توجهی انتخاب کرد، اما در مجموع به نظرم کفه ارزش‌های سینمایی فیلم‌ها به سمت سینمای مستقل و تهیه کنندگان بخش خصوصی سنگین‌تره. اون چه که آقای آل احمد میگن، یعنی یک تعریف که این سالا خیلی شنیدیم که این عبارت این که سود در تولید هست در سینمای دولتی، خیلی الان میشه تعریفش رو دوباره با هم مرور کنیم، یعنی اون که بودجه زیادی میگیرن که همه آدم ها در همون مرحله تولید سودشون رو میکنن، نگران فیلمه و کیفیتش نیستن. بنابراین خیلی از اون فیلم‌های فاخر یا فیلم‌های پرخرج دولتی بعداً نه هیچ کس نگران فروشه و نه اهمیت داره که چه کجا اکران بشه و نمایش داده بشه و حتی بررسی بشه. ببینید دو ور سینمای ایران خیلی واضح و ملموس اگه برای شما بگم، یکیش به اسکار میرسه با جدای نادر از سیمین و یکیش مثلا به جوایز مهم مثلا نخل طلا میرسه با طعم گیلاس. هر دو سر این تیم بزرگ متعلق به یک جریان فیلمسازی در ایران و همون جریان سینما مستقل، یعنی جدایی نداره از یک فیلم خصوصیه با یک بودجه بسیار محدود در اندازه خودش و طعم گیلاس از طرف یک فیلم کاملا شخصی با بودجه خیلی خیلی کمتر. یعنی میخوام بگم که اون بخش عمده سینمای دولتی در این گستره جایی نداره. فیلم‌های دولتی و فیلم‌های پرهزینه ما حتی می‌بینیم که اقبالی در نمایش‌های عمومی از طرف مردم ندارن، یعنی فیلم‌های پروپاگاندا، فیلم‌های تبلیغاتی، فیلم‌های فانتزی، فیلم‌های سرگرمی که می‌خوان بسازن. واقعیت اینه، نظر شخصی من، سینمای ایران نمی‌تواند یک سینمای صنعتی باشد. نتونسته در طول 100 سال، علی‌رغم اینکه از جز اولین کشورهای سر جهان که اسباب سینماتوگرافی به قول مظفرالدین شاه واردش میشه، خیلی زود میرزا ابراهیم خان عکاس باشه اینا، ولی از همون موقع شاه و در واقع دولت خودش رو صاحب اون دوربین میدونه و میگه چون من پولشو دادم هرچی من میخوام بگیر. همه اون فیلم های اولی تاریخ سینما ایران رژه شاه و اطرافیانشه و تا به همین امروز هم این ادامه پیدا میکنه، در حالی که در اونجا یک نگاه خصوصی، یعنی لومیرها فیلم ورود قطار به اسکار نشون میدن برای مردم و مردم در همون پاریس در اون زیرزمین فرار میکنن، فکر میکنن که این قطار داره اولین نمایش های سینما در جهان و اونا رو به فکر میندازه که چطور میشه این جمعیت رو بیشتر نگه داشت و قصه وارد میشه و هیجان وارد میشه و تکنیک، یعنی بخش خصوصی همینطوری اونجا فعال میشه. مال ما نه، در یک چنبره دولتی گیر میکنه در طول 100 سال و این سینماگری که متوجه نشه که سینما ایران، یعنی نگاه تاریخی به این سینما نداشته باشه و متوجه نشه که این سینما قابلیت صنعتی شدن نداره. اگر ما بخوایم امروز بومی فیلمی مثل آواتار داشته باشه، این فیلمی مثل هری پاتر باز تکنیکی، شاید 400 سال زمان لازم بده از این به بعد که به اون تکنیک برسیم، نه که سوغاتی بیاریم و نرم افزار بیاریم یا نیروهای متخصص بیاریم. فیلم های زیادی امروز در سینما ایران به شکل دولتی میبینید که صدا گذاریش در خارج انجام میشه، تصویر رنگ، جلوه های ویژه، این هیچ دستاوردی برای سینما ایران نداشته. همه اون فیلم هایی که با پول زیاد، دلارهای نفتی زیاد در خارج از ایران به لحاظ تکنیکی انجام شده، حتی در همون کشور اکران نشده، همون جایی که بهشون پول دادن براشون فیلماشون درست کردن اونجا حاضر نشدن فیلم اکران کنن، اما یک فیلم ساده ای از آقای کیارستمی رو همه جهان نمایش دادن. این خیلی واضح داره به ما میگه که سینما ایران اندازه هاش چقدره و کسی که اون اندازه رو درست فهمیده میتونه هم اسکار بگیره، هم در نخل طلا بگیره یا در نمایشه. من منظورم از نمایشه جشنواره‌ای، به هر حال سینما دو تا روی کرد ممکنه به طور کلی داشته باشه، یا شما برای تماشاگر عام فیلم می‌سازی یا تا برای تماشاگر خاص. تماشاگر خاص یعنی نخبگانی که در جشنواره‌ها و فستیوال‌ها هستن. منظور من این نیست که چون در جشنواره فیلم‌ها نمایش داده میشن این واجد ارزشه و یا امتیازه، نه، اینها یک امتیاز دارن برای گروهی خاص، فیلم‌ها برای اونها ساخته شده نمایش میشه، بعضی فیلم‌ها برای نمایش. متأسفانه جریان سینمای دولتی در ایران هیچ کدوم از این دو طرف رو نداره، یعنی نه اقبال عمومی داره و نه اقبال نخبگان داره، حالا چه در فستیوال‌های خارجی باشه چه حتی در نقد جدی، برخورد جدی، دستاورد جدی، هیچ کدوم از اینا نداره. و به نظر میاد شاید اینجا اون جملات آقای آل احمد درباره اون سوء استفاده یا اون بحث این که یک پولیس متعلق به گروهی فیلمساز که واسه اینا خرج کنن، الباقی هم از این سفره بی بهره. میدونید اگر دولت وظیفه داره همه پولی که غیر عادلانه تقسیم میشه و بیت المال رئیس معتقد باشه به اینکه این پول باعث به شکل درست تقسیم بشه، همچین چیزی وجود نداره. همیشه در ید گروهی به خصوصن که تماشاگر ندارن، یا اگرم قبلا داشتن حالا دارن همه رو از دست میدن، بخاطر اینکه جهان عوض شده و ارتباط اهالی و مردم در جهان با سینما خیلی راحت تر شده. به اشاره سرانگشت و کیبورد صاحب هر فیلمی در جهان میتونن بشن و ببینن و مقایسه بکنن، اون وقت بگن این فیلم بزرگی که امسال در ایران ساخته شده در مقابل یک فیلم معمولی خارج از ایران هیچ به نظر نمیاد، اما یک فیلم ساده از آقای کیارستمی همچنان تراوتی داره که همه دنیا مشتاقشن. این میگم این فهم به نظرم یکم ساده میاد، یعنی فهم این نکته، ولی چرا این اتفاق میفته؟ شاید همون دلیل اقتصادی داره. همچنان تا ابد به نظرم این دو قطبی بودن که شما اشاره کردی در سینما ایران اساسا فرهنگ ایران خواهد ماند. یک گروه اقلیت دیگراندیشن و دیگرانن، یه عده خودیان و اون خودیا طبیعتا باعث بهشون پول داده بشه، انتشارات در اختیار اونها باشه، نگاتیو در اختیار اونها باشه، سینماها در اختیار اونها باشه. شخصا منم این آقای آل احمد هیچ مخالفتی با ساخت انواع فیلم ندارم، خیلی هم از بعضیشون لذت میبرم، اما اونها اینطوری نیستن. یعنی میگن همه امکانات مال ما، همه سالن‌ها هم مال ما. میدونی یعنی یک دشمنی که وقتی خوب درش دقیق میشه میگه که از نگرانی میاد، یعنی اونا نگرانن که این فیلم ها ذائقه عوض کنه و وقتی ذائقه عوض بشه هم حداقل مردم هم دیگه اون فیلم ها نخواهند دید، بعد اینکه میگن آها یه شکل دیگری داره فیلم ساخته میشه. خب این نشان اینه که طبقه متوسط دست کم در ایران بسیار باهوش روشنه و تجربه نمایش این فیلم‌های هفتگی فیلم و فیلم‌های خاص‌تر حالا با هنر تجربه نشون داد که تماشاگر اتفاقاً چی می‌خواد، نشون داد که می‌تونه سالن‌ها رو پر بکنه، می‌تونه هر روز برس به سینما فروش بالا پیدا بکنه نسبت به اون سینمای ترسویی که به نظر میاد دولت هم دوستش داره.
می‌رسیم به دقایق پایانی این گفتگو. جلوتر اشاره شد به جشنواره بین‌المللی فیلم فجر که داریم به 33 دورش نزدیک میشیم. حالا میخواستم بپرسم که آقای آل احمد تو این 33 سال این جشنواره چه دستاوردی داشته؟ قصد و سمینش چی بوده؟ فراز و فرودش به نظر شما چی بوده؟
من یه چیزی فقط به صحبت‌های آقای برزگر اشاره کنم، یعنی در ادامه بحث ایشون، بحث جالبی که کردن راجع به اینکه این بخشی که امکانات رو وقتی دولت میاره احساس می‌کنه که خب باید این دوربین مال منه، حالا در مورد اون چیزی هم که من می‌خوام فیلم بسازم، من فکر می‌کنم باید دولت ما یه چیزی رو یاد بگیره که در واقع دوران اون نوع سینما که میتونست تبلیغات بکنه در دنیای امروز دیگه جایگاهی نداره. یعنی دست برداریم از این تفکر سنتی و نگاه سنتی به سینما که مثلا اگر من پول بدم به مثلا به خانم لنی رفنشتال که برای من فیلم بسازه این اثرگذاره. امروز سینما اینجوری نیست که یک دولتی بیاد پول بده و براش فیلم ساخته بشه و اون فیلمه بتونه از خان عمومی رو، برعکسش هم همینطور، یعنی یک فیلمساز دگراندیشی بخواد یک فیلمی بسازه که نتیجهش بشه یک جنبش سیاسی اجتماعی، این اتفاق دیگه نمیفته. اون مردم اون مردمی نیستن که به قول آقای برزگر از سالن سینما فرار میکردن با حرکت قطار، یعنی دیگه اون عظمت رو سینما دیده شده، این اتفاق افتاده در طی 100 سال، اون تاثیرگذاری احساسی رو دیگه سینما نداره. سینما یه کمی تخصصی تر شده، مردم به دنبال یه بخشی سرگرمی هستن، یه بخشی هم در واقع این که چیزی یاد بگیرن از سینما. بنابراین این دغدغه دولت که از یک طرف من فیلم‌هایی بسازم که در واقع مراقبت بکنم و از یک طرف جلوی فیلم‌هایی رو که ممکنه به یک اتفاق اجتماعی، این بیخوده، این مربوط به 50 سال گذشته شاید میبوده. تازه ما در طول تاریخ سینما هم یک چنین چیزی نداشتیم هیچ جا که به واسطه یک فیلم یک جنبش اجتماعی صورت بگیره، یک اتفاق بزرگ اجتماعی پیش بیاد. بنابراین به نظر من باید دوستان ما، کسایی که در واقع مدیران فرهنگی هستن، یک کمی از این اندیشه دست بردارن و به بالاتری ها هم بگن که همچین اتفاقی قرار نیست در سینما بیفته. اما راجع به جشنواره فجر، خب به هر حال جشنواره فجر هم یک جشنواره است که متولی اون دولته و باز به همون نسبت فیلم هایی که در بدنه سینمای دولتی، حالا در نهادهای دولتی ساخته میشن راه پیدا میکنن. خب این هم از اون نقاط ضعف جشنواره هست، یعنی یک جشنواره باید خودش رو بازتر بکنه، عریض‌تر ببینه، نگاه‌های مختلف رو تو خودش راه بده تا به قضاوت درستری برسه و اعتبار جشنواره هم بهتر میشه. در همین حد نقدی که من به جشنواره فجر دارم همینه، وگرنه خب جریان‌هایی هم ساخته شده، شور و هیجانی هم با خودش میاره، میتونه این بهتر بشه.
آقای برزگر، پاسخ شما به همین پرسش آخر عیب و هنر جشنواره فجر در این 32 سال گذشته و سالی که در پیش هست.
تا سالها جشنواره فجر در منطقه جشنواره مهمی بود. حالا البته کشورهای حاشیه خلیج فارس و اینا جشنواره بزرگی طراحی کردن که به تعریف دقیقش بین المللی است و ما اینو نداریم. جشنواره فجر جشنواره مهمیه و بوده همیشه. اما شاید اگر بخوام در یک مورد بزرگترین اشکال جشنواره رو بگم، ضعف مدیریت و عدم ثبات مدیریت در جشنواره است. یعنی هر سال یک مدیر جدید در جشنواره با ایده های جدید. هیچ سالی پیاپی شما، یعنی هیچ سالی در جشنواره فجر ندیدید که همون آیین‌نامه های سال قبل اجرا بشه. یک سال یک مدیر تندیس ها رو عوض میکنه، یک سال جشنواره بین بخش بین الملل جدا میشه، یک بار بخش فیلم های ویدئویی اضافه میشه، یک بار میگن به فیلم های اول نمیتوانم، یک سال میگن که فیلم هایی که خارج رفتن امسال نمیتونن بیان، یک سال میگن میتونن بیان. میبینی هیچ نظمی نداره. برعکس همه جشن وقتی ادعا میکنه که یک جشنواره مهم 33 ساله است، بایستی حداقل یک ثباتی داشته باشه. این نیست. به نظرم این بزرگترین حفره و سوراخ این جشنواره است و یه آشفتگی در فیلمسازان هست که نمیدونه فیلم پرویز به دلیل اینکه قبل از جشنواره فجر در جشنواره بین‌المللی نمایش داشته و جایزه گرفته اجازه ندادن، در حالی که اصلا در تعریف جشنواره ها فجر این نکته نداره که اولین نمایش جهانی فیلم بازی در فجر باشه. امسال این قانون رو برداشتن و خیلی خوبه. یعنی فیلم هایی هست که خارج از کشور نمایش داشته، فیلم های آبروی سینما ایران بوده، چرا نباید در جشنواره فجر نمایش داده بشه؟ امسال چند فیلم داریم که در قبل از جشنواره
طعم گیلاس جایزه گرفته بود، بعد وارد جشنواره شده، یکی دو تا فیلم دیگه یا همین جدای نادر از سینما.
بله، و همزمان در فجر بود و در برلین هم. من فکر میکنم که در طول این سالهای اخیر، لااقل در 10 سال گذشته، بدترین دوران خودش فجر به نظرم داشته. یادم میاد در مرور تاریخ جشنواره فجر، در یک سالی جشنواره فجر جایزه سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی خودش رو به فیلم خانه دوست کجاست آقای کیارستمی داد. امروز شک دارم حتی این فیلم بخش مسابقه راه پیدا کنه. یک فیلم با اون برخورد اون فیلم، با لحن اون فیلم، یعنی فرض کنید اون فیلم وجود نداره، امسال کسی یک همچین فیلمی ساخته با یک، یعنی یه همچین برخورد در سینما کرده. میدونی این یعنی اینکه هیچ سلیقه هنری ثابتی در جشنواره نیست. فیلم های بسیار مهمی هر سال از جشنواره بیرون میمونن، برای اینکه اونا قدرت تشخیص ندارن اینا، یا خط و خطوطی دارن که اون فیلم ها نمیخوانه بهش بدن. یعنی هیچ جشنواره هنری دنیا پیدا نمی کنید که فیلم های کاملا متعلق به جریان بازار بیا توی بخش مسابقه و ادعای جوایز بزرگ هم بکنه و در کنار فیلم های هنری مثلا بررسی بشه. هیچ جای دنیا اتفاقا فیلمسازا هم اینطوری نیستن. یعنی فیلمسازانی که هستن که در خارج از ایران فیلم هایی که فقط برای اکران های بزرگ سوداوری و اینا ساخته میشه، فیلم هایی هستن برای جشنواره کن و برلین و ونیز ساخته میشن. یعنی اینها دو تا نه اینکه برای اونا ساخته بشن، یعنی تکلیفشون روشنه که اینها میخواد کجا بره. در ایران اینطوری نیست. ما حتی تو فیلمسازانمون هم میبینیم که یک فیلم ساخته با بودجه بالا فقط برای نمایش عمومی و اکران، ولی میاد تو فجر در کنار فیلم من و دوستان ما میخواد که اینجوری، یعنی یک رقابتی کاملا همچنان که در تولید فیلم هم میگم ناعادلانه است، در فجر هم همینطوری. نمیدونم امسال چی بشه، ولی یه جورایی دیگه این هر سال دقیق از پارسال رو دیگه میگیم همیشه. من واقعا امیدی شخصا ندارم، یعنی جز این که یک اتفاق مهم سالانه است برای دیده شدن فیلم ها، برای نقد و جمع شدن و گپ درباره فیلم و معرفی فیلم در ایران، این جشنواره فقط همین کارو میکنه، همچنان که جشنوارهای دیگه میکنن. ممکنه در اکران اون فیلم‌ها خیلی سر صدا کمتر بشه. فرصت مهمیه جشنواره فجر برای دیده شدن فیلم‌ها. همه ما دوست داریم که فیلممون در جشنواره فجر نمایش داده بشه که تماشاگر و منتقدین، که تماشاگر حرفه‌ای فیلم بین و منتقدین حرفه‌ای فیلم‌ها رو ببینن و از اون مسیر تکلیف فیلم‌ها روشن بشه، یا ضعفامون رو ببینیم تصحیح بکنیم برای نمایش عمومی و و و. این فرصت از این سینما گرفته شده. فجر به عنوان یک وظیفه داره فقط برگزار میشه و با یک کمی شاید با ترس و لرز هم انتخاب میکنه، چون ممکنه نهادهای مختلفی بهش حمله کنن که چرا اون فیلم نیست و چرا این فیلم هست. یعنی اینجوری نمیتونه مستقل از تعریف خودش، مستقل منظورمه، بتونه بگه من پای این فیلم های هنری در یک جشنواره سینمایی وامیستم و اینها رو بعضی از فیلم های ایران مثل همه جا تنها جای نمایششون جشنواره فجره. شاید هیچ وقت اکران عمومی اصلا نشن، تنها جایی که دیده میشن، بایستی بهشون پرداخته بشه، ویژگی هاشون بررسی بشه. جشنواره فجر، جشنواره فجر به راحتی اینا رو کنار میذاره، همچنان فیلم های بزرگ میاره که فقط تنور این جشنواره رو گرمتر کنه فقط در اون 10 روز. و این اشکال هست.
با سپاس از شما آقای مجید ورزگر، آقای مصطفی احمد و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزی هم.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.